آزادی گفت که پاکستان در فصل صادرات میوه تازه تعرفه های خود را به 2 تا 3 برابر افزایش می دهد که این عمل باعث کاهش صادرات میوه تازه شده است. به اساس گفته های آقای پوپل در کنار این موضوع، پوسته های پلیس امنیتی پاکستان برای تاجران مشکلات ایجاد می کنند و به بهانه های مختلف از آنها پول می گیرند. قرار است یک نمایشگاه زراعتی تا چند روز آینده در ولایت ننگرهار ایجاد شود. شیر علم رئیس اتاق تجارت و صنایع این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این نمایشگاه تاجران تمام ولایت اشتراک می‌ورزند و محصولات زراعتیشان را به نمایش می‌گذارند. برای تولیدات افغانی بازاریابی صورت می‌گیرد. مردم می‌فهمند که این تولید افغانستان است و این نمایشگاه در عرصه رشد تجارت کمک می‌کند و سرمایه‌گذاران علاقه‌مندی پیدا می‌کنند تا در ننگرهار سرمایه گذاری کنند. آقای علم ایجاد این نوع نمایشگاه ها را مثبت خوانده گفت این نمایشگاه ها زمینه را برای بازاریابی محصولات سرمایه گذاران فراهم می سازد. دکتران 40 کلینیک حیوانی در زون شمال شرق افغانستان مهارت های جدید تکنولوژی را در یک سیمینار آموزش می بینند. محمد غلام ملاخیل مسئول بخش باغداری و مالداری در زون شمال شرق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این دکتران در مناطقشان برای 6000 تن دیگر در این عرصه آموزش خواهند داد. حیوانات آنان تحت تداوی قرار می گیرد و این موضوع سبب می گردد که از مرگ و میر حیواناتشان جلوگیری شود. این دکتران از بغلان، تخار و بدخشان در این سیمینار اشتراک کردند. آقای ملاخیل افزود که حیوانات کوچیان در این مناطق بنابر مریضی های مختلف از بین می روند و این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار امریکایی 68 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 97 افغانی و 40 پول، 1 یورو 74 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1 درهم امارات 18 افغانی و 50 پول، 1000 کلدار پاکستانی 638 افغانی و 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 20 پول.
با تشکر از همکارم همیرا الوکوزی. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتهوار زن در آینه زندگی ببخشین زنان لید رهبر و حقوق بشری را بشنوین، از نتایج برداشته شدن تحریمات بین المللی بر ایران به شما گزارش داریم. بعد از رفع تحریمات بین المللی وضع شده بر ایران، شماره از شرکت های اروپایی بر سرمایه گذاری در ایران ابراز آمادگی کردند، اما گفته میشه که این شرکت ها با خطر جدی از درک تحریمات باقی مانده بر ایران مواجه هستند. آرش همایون جزئیات دارد.
در یک نگاه مختصر، ایران بعد از عربستان سعودی دومین اقتصاد بزرگ شرقی میانه و شمال افریقا بوده، از لحاظ نفوس بعد از مصر دومین کشور این منطقه است. در اثر تحریم هایی که به خاطر برنامه اتمی ایران بالای این کشور وضع شده بود، اکثر زیربناهای این کشور به نوسازی نیاز دارند. تعدادی از شرکت های اروپایی بعد از رفع تحریم های وضع شده بر ایران برای سرمایه گذاری در این کشوری که 78.5 میلیون نفوس دارد ابراز آمادگی کردند. بعد از آن که بازرسان بین المللی گفتند که ایران در مسیر محدود ساختن برنامه اتمیش گام برمی دارد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا روز شنبه هفته جاری اکثر تحریم های اقتصادی وضع شده بالای این کشور را برداشتند که از داد و ستد شرکت های خارجی با ایران جلوگیری می کرد. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، اما شرکت هایی که داخل عرصه داد و ستد با ایران می شوند با خطر جدی ناشی از تحریم های باقی مانده بر این کشور مواجهند. موترسازی ایران یکی از عرصه های است که توجه به آن جدی خواهد بود. قبل از وضع تحریم ها ایران بازار بزرگ موترهای فرانسوی پیوجو به شمار می رفت. بخش موترهای باربری شرکت دیملر ای جی جرمنی نخستین شرکت موترسازی است که بعد از رفع تحریم ها همکاری را با شرکای ایرانیش اعلان کرد. حضور این شرکت در ایران به سال 1953 میلادی برمیگردد و در اثر تحریم ها از سال 2010 تا سال 2016 متوقف شده بود. اولریخ گریلو رئیس فدراسیون صنایع موترسازی جرمنی گفته است که ایران به مدرنسازی وسیع زیربناهای تولیدیش نیاز دارد و صادرات به این کشور که در حال حاضر 2.6 میلیارد دلار است در جریان 5 سال 2 برابر خواهد شد. از جانب دیگر مقامات ایران نیز در مورد امکانات سرمایه گذاری در این کشور سخن می گویند. وزیر ترانسپورت ایران روز شنبه با آژانس خبری دولتی این کشور ایرنا گفت دولت ایران موافقت کرده است که 114 طیاره جدید را از شرکت طیاره‌سازی اروپایی ایرباس خریداری کند. استفان شفرات سخنگوی شرکت طیاره‌سازی ایرباس به طور محتاطانه گفته است که این شرکت با در نظر داشت قوانین بین المللی راه‌های حرکت به جلو را در شرایط جدید مطالعه می‌کند. دوچ بانک که بزرگترین بانک جرمنی است و در سال 2007 میلادی از ایران خارج شد گفته است که تا اطلاع ثانی هیچ نوع تماس تجارتی را به ارتباط ایران انجام نمی‌دهد. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، بانک ایران یک بازار بزرگ تجارتی است، اما دشواری‌های زیاد هم دارد. ایران از بین 189 کشور جهان در ردیف 119 از لحاظ سهولت‌های تجارتی قرار گرفته است. این فهرست توسط بانک جهانی با سنجش موانع وضع شده توسط بروکراسی موجود کشورها در برابر داد و ستد، سیستم‌های مالیاتی و خدمات بتی اجتماعی کشورها ترتیب شده است.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز تمامی شما شنونده های گرامی رادیو آزادی بخیر. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر میرسد. در برنامه گذشته حقوق اساسی و بشری در مورد حق آزادی صحبت کردیم، اما موضوع مورد بحث این برنامه ما تجاوز جنسی و عوامل آن می باشد. مهمان برنامه ما شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای احمدزی، خوش آمدین به برنامه. برنامه خود را سوال آغاز میکنیم که عوامل عمده افزایش تجاوزات جنسی در افغانستان چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما نخست سلام و عرض احترام دارم به شنوندگان محترم رادیو آزادی. البته در جای شک نیست که تجاوز جنسی هم مانند سایر جرایم متاسفانه در افغانستان رو به سیر سودی خود میپیمایند، یعنی روز تا روز زیاد شده میره. در افغانستان متاسفانه حکومت قانون وجود نداره. در کنار از این بسیاری موارد حاکمیت دولتی ضعیف است. وضعیت سلاح‌ها پیش اشخاص افراد غیر مسئول که تاثیرگذار است بر عقل مسئولیت افراد در جامعه. در کنار از این موجودیت فساد اداری در ادارات دولتی و حاکمیت بعضاً رسوم و رواج ها در جامعه سبب شده زمینه را بیشتر مسائل ساخته که در افغانستان متاسفانه این جنایت بیشتر مرتکب ارتکاب پیدا کنه. متاسفانه در اکثر موارد خودم موجودیت تفنگ به دست اشخاص و افراد این خود زمینه را مسائل ساخته. در افغانستان در اکثر جا افراد غیر مسئول وجود دارند، افرادی که هیچ نوع مکلفیت در ارگان های امنیتی کشور ما نداره، ولی اونها غیر قانونی سلاح در اختیار دارند. در واقع این زمینه را مساعد می سازه که مسئولیت افراد در جامعه شدیدا متاثر بسازه، متضرر بسازه. مثل که ما می بینیم، اما طوری که شما هم از جریان رسانه ها و ما هم از طریق رسانه ها در جریان هستیم که بیشترین آمار تجاوزات جنسی از طریق کسایی که اونها سراد اختیار دارم از طرف از اونها صورت میگیرم. متاسفانه در این مورد با واسوازی که برای فایلین از این جرم در این اواخر جزای بسیار سنگینی هم داده میشه، ولی متاسفانه این جنایت مانند سایر جرایم در تمامی واحدهای اداری افغانستان روز به روز یعنی در حال اضافه شدن است.
شنونده های گرامی، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. موضوع مورد بحث این برنامه ما تجاوز جنسی و عوامل آن است که شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. آقای احمدزی، رویدادهای تجاوزات جنسی چی اثرات بر وضعیت حقوق بشری در جامعه دارد؟
بسیار تشکر. از لحاظ حقوق بشری، مسئولیت افراد در جامعه خودش یک حق است، یک حق بشری است. هر انسان، هم از اینکه مرد باشه یا زن، طفل باشه یا جوان، کهنسال باشه و طفل اوناس باشه یا ذکور، حق داره که به صورت مسئول در جامعه زندگی کنه. هیچ کس بدون مجوز قانون سبب آزار و اذیت از این نشه. متاسفانه تجاوز جنسی امو جنایت وحشتناک است که انمی حق بشری انسان ها را در جامعه میبلعه. وقتی تجاوز جنسی در یک محل وجود داشته باشه، در واقع دیگه در اونجا مسئولیت بر انسان وجود نداره. بنابراین تاثیرات منفی از این جنایت مستقیما سر حق بشری مسئولیت افراد است که در جامعه، در جایی که تجاوزات جنسی زیاد باشه، در اونجا انسان خودم خصوصا امی افراد آسیب پذیر مثل اطفال ذکور و اطفال اوناس، زنان، اینا خود مسئول حس نمیکنن. آسیب پذیری از اینا زیاد میشه. اینا مسئول از یک محل به محل دیگه گشت و گذار کردن نمیتونه. اینا مسئول مکتب رفتن نمیتونه، به منازل اقارب خود رفتن نمیتونه، به خاطر رفع مشکلات سیشان به مؤسسات سیهی رفتن نمیتونه. بنابراین در حقوق بشر مسئله گشت و گذار یک حق اساسی انسان هاست که انسان ها چون انسان خالق منان یک موجود اجتماعی خلق کرده و از زیستن در اجتماع ایجاب زیر میکنه که انسان ها برای رفع محتاج زندگیشان اینا در گشت و گذار باشه، از یک محل به محل دیگه بره، بیا برای کاریابی یا برای کارهای مشخصی دیگه. ارگای امی حق مسئولیت متضرر شد، صدمه دید، حق مسئولیت وجود نداشت، امی حق بشری انسان هم سلب میشه که متاسفانه انسان ها باز نمیتونه مطمئن از یک محل به محل دیگه گشت و گذار کنه. تجاوزات جنسی یا جنایت تجاوز جنسی متاسفانه از جمله جنایت است که مستقیما وضعیت حقوق بشر زیر سوال قرار میده و از لحاظ حقوق بشری پیامدهای بسیار منفی در جامعه به بار میاره.
تشکر آقای احمدزی. به عنوان سوال اخیر شما میپرسیم که چی تدابیر و اقدامات برای جلوگیری از عمل تجاوز جنسی در کشور باید روی دست گرفته شود؟
تشکر. با واسطه که در این مورد گرفتار شده، ولی یک اقدامی که دولت کرده است که امی عمل قبیح و زشت و غیر انسانی را در چوکات قانون در جرم‌انگاری کرده، یعنی جرم است. کسی که تجاوز جنسی میکنه یک جنایت است که در حالات مختلف در قانون جزای افغانستان، همچنان در قانون منع خشونت علیه زنها برای فاعلین از این جزای مختلف را نظر به اعضا و احوال جرم پیش بینی شده که اگر تجاوز جنسی صورت بگیره، سی منجر به مرگ شود، جزای مرگ برش داده میشه. اگر تجاوز جنسی منجر به مرگ نشه، یعنی جزای حبس طویل و حبس دوام برش پیش بینی کردم. در قانون جزای افغانستان هم جزا برش پیش بینی شده. متاسفانه تنها در کنار از اینکه در قوانین ملی ما این باعث جرم پیش بینی شده و جرم‌انگاری شده، این مکفی نیست. دولت مکلفیت دارد تامین امنیت فرد و اجتماع، مکلفیت دولت است و دولت باید با اقدامات خود مسئولیت افراد را تضمین کند. یکی از کمکاری هایی که دولت متاسفانه داره در این راستا و این سبب شده که میزان این جرم بلند ببره، امیست که دولت نتانست سلاح ها را از نزد اشخاص افراد غیر مسئول جمع کنه. خود امی موجودیت سلاح پیش از افراد غیر پرسنل امنیتی یک نوع تهدید است برای سایر افراد جامعه که ایجاب میکنه. در این مورد دولت در کنار از اینکه در قانون بحث جنایتی را معرفی کرده، برای فاعلین جزا پیش بینی کرده، برای ایجاد تسهیلات برای مراجع کشفی کشور و یاره برای خونسا ساختن عواملش، در کنار از این باید چیکونه؟ باید کار دیگه که میکنه ایست که سلاح را جمع آوری کنن، سلاحی که با استفاده از او یک تعداد انسانهای مفسد و مغرض جامعه برای رفع غریزهای جنسی خود از استفاده میکنه و انسانهای معصوم از وطن شکار خود میسازه. در کنار از این در تعقیب عدلی از این باید بسیار دقیق عمل شوه. اینا کسایی که مرتکب از این جنایت میشن، یعنی بسیار با اینا با مجازات های عظمی که در قانون پیش بینی شده اینا محکوم شوه و از فرامین عفو و تخفیف اینا باید مستفید نشه، به خاطر از اینکه این جنایت است که قربانی تا زمانی که زنده است از لحاظ روانی دوباره همین حالت اولی رو به خود نمیگیره. در کنار از این آرزو دارم که برای برخورد یکسان قانونمان طوری که در ماده 22 قانون اساسی پیش بینی شده که کلی افراد جامعه هم از زن و مرد باید مورد حمایت مساویانه قرار بگیره. این حکم سریع ماده 22 قانون اساسی ولی متاسفانه در مورد تطبیق جزا بالای فاعلین تجاوز جنسی اینمی حکم تاندازی تطبیق نمیشه، بخاطر از اینکه برای فاعلین تجاوز جنسی در قانون اختصاصی قانون من خشونت علیه زنا جزای سنگین تر پیش بینی شده و برای کسایی که تجاوز جنسی برای اطفال ذکور یا عمل مرتکب میشه برای اونا جزای نسبتا خفیفه، که در این مورد آرزومند هستم بخاطر ایجاد یک برخورد یکسان در قانون جزای افغانستان. جزایی که در قانون من خشونت بر ضد جنایت پیش بینی شده عین جزا تعدیل شود، قانون جزای افغانستان هم جزای بیشتر شود که تا تاثیر کنه بالای کسایی که در صدد اجرای از عمل زشت و وحشی نبود.
تشکر از حضورتان در برنامه آقای احمدزی و همچنان سپاس از شما شنونده های عزیز که تا اخیر برنامه را شنیدین. موضوع مورد بحث این برنامه ما تجاوز جنسی بود که با شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحبه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مورد صحبت کردیم. با امید از این که موضوع مورد بحث بر شما مؤثر واقع شده باشد تا برنامه بعد شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
رهبران زن سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن امیده قیس مدیر عمومی حقوق ریاست امور زنان جازجان مهمان ماست. او از حامیان حقوق زنان در جازجان است و میگوید در پهلوی وظیفه رسمی درس هم میخواند. نقش رهبری زن در جامعه چقدر برایش مهم است؟ عالم رحمانیار با او صحبت کرده است. اینجا از خودش میشنویم.
من 7 سال میشه که در دولت کار میکنم. قبل از یه خانم خانه بودم. یک انگیزه باعث شد تا من بلند شوم از جایم و در اجتماع باشم و چیزی که یعنی در توان دارم در خدمت هموطنان خود بگذارم و کار را که میتونم و از من پوره هست نبایدم تا یعنی خاموش بمونه و از استفاده نشه و تصمیم گرفتم تا کسایی که یه خانمایی که متضرر هستن و معرض به خطر هستن، چون خودم هم به همون یک حالت قرار داشتم و درد از اونها رو زیادتر درک میکردم نسبت به دیگر را، و تصمیم گرفتم تا تنها وظیفه ما در خانه و خانواده نیست، باید اجتماع هم فعالیت داشته باشم. قبل از اینکه من موموشم البته یک دستگاه قالین بافی بگویم داشتم، 3-4 نفر از خانه هم بود و 2-3 نفر شاگرده که از بیرون هم میامدن میاموختن داشتم که بر از اونو امو عرفی قالین بافی را میاموختندم و تقریبا یک 20 نفر آموخته که فعلا از او استفاده میبرن و حالی هم ادامه داره کار از نا، یعنی همچنان کار خود پیش میبرن و بعد از او یک مدتی را هم در کشور ایران بودیم، البته تقریبا نزدیک به 7 سال در کشور ایران بودیم و بعد از اینکه از اونجا برگشتم رسمت کارمند دولت شدم و به صفت مدیر عمومی که بس 5 بود ریاست امور زنا استخدام شدم. بعد از او تربیه معلم رفتم و او را هم تمام کردم و فعلا مسئله سال 4 حقوق علوم سیاسی بخش رشته قضایی هستم در مسئله علی علیشیر نوایی. ان قریب است که به درجه لسانس فارغ شوم. اولادای من البته 6 تا اولاد دارم که 4 دختر و 2 بچه است. دختر کرانم انجینری میخونه در پانتون دولتی و دختر دومم اقتصاد میخونه و مطابقشان متعلم هستن. البته بچه کلانم امسال فارغ شده از مکتب که هنوز امتحان کنکور نداده.
پدر اولادا چیکار میکنه؟
پدر اولادا قبلا به صفت عمر المپیک در دولت جازجان بوده یک مدتی و متاسفانه در سال 1388 پدر اولادای و اثر یک حادثه ترافیکی چون خدا دست داد. بعد از او من موندم و زندگی
فعلا که کارمند دولت هستین از زندگیتان راضی هستین؟
فعلا شکر خدا بسیار خوب است، بسیار بسیار خوب است. اگر فرزند یک خانم همت نکنه و بگویه که هیچ چیزی امکان نداره، زمانی که من شوهر خود عدس دادم امکان نداره که من به یک جای برسم، یعنی همه چیز تمام شد، تنها بستگی به امو شخص داشت که بعد از اون من نمیتونم زندگی کنم. البته اولش سخت است، هر کس فکر میکنه که زندگی دیگه تمام شد، پیش بردنش هم اگر غیر ممکن نباشه بسیار بسیار با مشکل است، یعنی من نمیتونم. ولی نه، اگر کسی همت داشته باشه تسلیم مشکلات نشود، مجادله کنه، همیشه پیروز است، همیشه برنده است. و ما خودم میره تجربه کردیم، من خانم خانه بودم که بعد از اینکه از مکتب، یعنی مکتب رها کردم، 16 سال خانم خانه بودم و کار حرفه‌ای میکردم و کارمند دولت نبودم. فعلا 7 سال است من در دولت کار میکنم و از این زندگی بسیار 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 راضی هستم. اولادای ما هم رساندیم تا حد امکان، البته چیزی که در امکانات ما بوده، و کوشش نهایی خدا میکنم از این بعد هم که اونا را هم برسانم و خودم هم، یعنی به این درجه که اگر لسانس هم باشم اکتفا نمیکنم، کوشش نهایی خدا دارم اگر خداوند کمکم کنه انشاءالله واسطه خدا بگیرم.
معاش دولتی کفایت میکنه در حالی که ایاشه باتی یک فامیل بدوش شماست؟
درست است که معاش دولتی بسیار کم است و مصارف بسیار زیاد است، درآمد ما بسیار کم است، در مجموع کشور ما مشکل داره، مشکل اقتصادی است. اما یک موضوع دیگه هم است، اگر ما قناعت داشته باشیم میتونیم که همین یک مدیریت درست بکنیم و همین معاش کم دولت همه چیز خود تنظیم کنیم. حتمی ضروری نیست ما مثل دیگرا بپوشیم، مثل دیگرا خانه مجلل داشته باشیم، همین که ما راحت هستیم، همین که ما یعنی یک سفره آرامی که دو کدام مشکل اضافی، این بعضی مواردی که طبیعی هست دیگه، او در خانواده است و کوشش میکنیم که همه دور همی سفره آرام باشیم و با یک لبخند خوب امو نان که دور سفره است صرف کنیم، همین خودش یک نعمت بسیار بزرگ است. اگر قناعت داشته باشیم به همو هم میتونیم، اگر قناعت نداشته باشیم تمام دنیا هم از ما باشه بازم میگیم که من هیچ چیز ندارم و این بسیار کم است برم.
روزی شده که در اداره احساس برتریت بالای زیر دستایتان کرده باشین، یادتان می آید و یا خود به صفت یک مدیر قانونشناس جلوه داده باشین؟
البته هیچ وقت زیر دست ما حساب نمی کنیم، چرا ما همه گم کار هستیم در اداره و اداره ما هیچ وقت به شمول رئیس ما هیچ گاه ما یکی از دیگر خود برتریت نمی کنیم. این احترام موقف وجود داره، درست است، اما ما هیچ گاهی نمی گیم که فلان شخص زیر دست فلان شخص باشه. ما همه گه همکار هستیم. البته من در بخش امانگی برنامه ها و ارتقای ظرفیت خانم ها کار میکنم و برنامه های که خانم هایی که واقعا ضرورت باشه ما لیست میکنیم که یعنی کسایی که به دوره های قبلی بودن شامل پروگرام بعدی نباشن، یعنی همه از این موضوعات استفاده کنن.
بعد از ختم تحصیل چی تصمیم دارین؟ آیا میخواین رئیس شوین؟
طبعا هر شخص ایده خود داره و من هم آرزو دارم که بتانم یک روز رهبر مستقل یک اداره باشم و این آرزو دارم، در برابرش اطمینان کاملا دارم که انشالله ما به آرزو خواهیم رسید.
اداره ای که شما فعالیت میکنین زیادتر روی کدام موضوعات بحث میکنن؟ زیادتر کدام قضایا باعث نگرانی شماست؟
یعنی اکثر قضایای ما را لطکوبی، فرار از منزل تشکیل میده، فرار از منزل که خانواده های ما از عدم آگاهیشان نمیفهمند که این حق دختر ماست که باید یک شخص برای یعنی تشکیل خانواده انتخاب کنند، این حق ازشان میگیرن. اکثریت قضایای ما میست و ممانعت از حق میراث هم داریم.
من حیث سوال آخر، شما گفتین که از حقوق زنان دفاع میکنیم، شما حق ازیر دارین که از محبس زنانه دیدن کنین و دوسیه های از اونا را نظارت بکنین؟
ما هفته دو بار از محبوسین حناسیه دیدن میکنیم و هم از تربیه و اصلاح اطفال مجوزین تحت سن، از هر دوی از اینا دیدن میکنیم و دوسیه های ازیر اجازه داریم که نظارت کنیم ازش و دوسیه های از اینا زمانی که فرمان مقام ریاست جمهوری صادر میشه به تطبیقش ما عضوش هستیم، تطبیق که میشه ما دوسیه های از اینا رو میبینیم که آیا شامل این فرمان میشه خانم ها یا نه، ما تمام دوسیه هایی که هست میشه. ولی در بخش محاکم ما در جلسات قضایی، جلساتی که برای امو گرفته میشه برای امو اشخاص، هر دیوانی که باشه فرق نمیکنه، مدنی باشه یا جزایی باشه، ما حق اشتراک داریم، میتونیم از او جلسه نظارت کنیم که واقعا فیصله درست شده و یا هم حق تلفی شده و ما اونجا میتونیم که اظهار نظر کنیم، رد کنیم و دلیل خود داشته باشیم.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
روز افزونی تو عمری مرا کمی